بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، مستحضر هستید که از نامه مولای من حضرت امیر المؤمنین به حضرت مصطفی علیه السلام رسیدیم به یک قسمتی که وعده دارم که انشاءالله توضیح بدم، که بیفرماید فإنی اوصیک بتقوی الله ای بنی و لزوم امره و عمارت قلبک بذکره. این قسمت و عمارت قلب کبه ذکره را بناسید که انشاءالله توضیح خدمت عزیزان بدن. و این مبحث ذکر ها از مباحث حساس و دارای ابعاد که ای بسا از بعضی از ابعاد اون مخلص می شود، پس بنابراین انشاءالله از خدا مدد می طلبیم که تا اونجا که میتونیم حالا در این وقت محدود انشاءالله به طور مستوفا به این بحث پردازیم. مستوفا از لحاظ انشاءالله کیفیت نه کمیت. حضور شما عرض میکنم که ذکر که میفرماید که بسرم من تو را وصیت میکنم با تل خود را به یاد خدا آباد کنی، امارت قلبی که به ذکر خدا. حالا این ذکر از کردم حضورتون که معانی مدیدهی دارد که انسان باید به همه اینها توجه پیدا کنه، نه به یه بودش. اون موقع هست که ما نمیتونیم از سخنان اولیا استفاده بکنیم. یک بود ذکر یعنی انسان به یاد شیئی کسی بودن، این ذکر است. شما یاد خدا هستید، این ذکر. یه وقت آدم به دوست خودش میگه من دیشب به یاد تو افتادم، یعنی تو را در یاد آوردن، نه این که مثلا از شبت که اسم تو بر زبان راندن. پس از ذکر الله به این معناست که انسان یاد خدا باشد، یاد خدا بودنه. در قرآن ملاحظه می‌فرماید که می‌فرماید الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم، که این اول الالباب رو صاحبان عقل و خرد رو وقتی وحی می‌کنه می‌فرماید که در حال ایستاده نشسته خوابیده انسان دیگه ظاهراً چیزی از اون خیال نداره، یا میخوابه یا مینشینه یا میفته، یعنی در هر حال اینا به یاد خدا هسته. خب به یاد خدا بودنه. یک نفر میاد خدمت امام صادق علیه السلام، این ببینید شرط دقیقه، حضرت به او سفارش هایی رو میکند و از جمله میفرماید که ذکر خدا داشته باش. وقتی شخص میره حضرت دوباره صداش میکنه. چرا؟ خب گفتم حضورتان که این از مظل اقدام وقتی یه بودش میگیرن ناقص خش میکنن. امام علیه السلام میتونست در همون جلسه همه رو بهش بگه، اما بعدا صداش میکنه که این در نفس او بیشتر واقع بشه و در یادش بمونه. شما اگر یه نفر رو با یه نفر صحبت میکنید، حرفتون تمام شد و او رفت، دوباره صداش بکنید یک چیزی بگید، اون دیگه یادش نمیره، نظرت صداش میکنه. میفرماید که اما اینی لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و این کان هازا منه. چه دقیقه؟ فرمود که گفتم به یا خدا باش، یک خدا باش، باش. مقصودم این نیست بری سبحان الله بگی، الحمدلله بگی، اگر که این هم ذکره، اگر که این هم ذکره، فرمود یعنی نظر من اهم است از این که در قلبت باشه یا در زبانت باشه. بعد می فرمد ولیکن ذکر الله فی کل موقن، یعنی ذکر الله اذا علم به طاعت او معصیه، معصیت هم یه وقت پیش بیاد یاد خدا باشه، تو یاد خدا باشه در معصیت نمی کنه دیگه. ها یه وقت من خدمت یکی از اولیا رسیده بودم، خیلی باید بزرگی بود، نشسته بودیم یه وقتیشون دیدم تبسم فرمودم، خندید، خیلی مرد بزرگی که من اغراق نمی کنم بگم نظیرشو ندیدم. بعد فرموده علت تبسمم این است که بعض وقتا قفلت هم نعمتید، توجه کردید؟ قفلت خود چیزی نیست، ایشان می فرمود بعض وقتا قفلت هم یه نعمتید. یه وقت آدم آقا یک گناهی می کنه، مثل اینکه قافل از بعض چیزا، بعدم میگه این چه کاری بودن کردن، باز گناه ها، ولی بارش سبکتر از وقتیست که در به هنگام ارتکاب اون گناه به یاد خدا بیفته و دست بر نداره. به یاد خدا بیفته، به یاد نعمت خدا بیفته، بازم چه بر نره، این سنگین بارش سنگین تره. او یکی باز در تسلط بود، اون ولی خدا گفت که گاهی وقتا تسلط یه نعمتی میشه، ولی یه وقتای قافل هست که معصیتی رو انجام میدیم، اما یه وقت نه، به یاد خدا. اگر این یاد خدا بازدارنده باشه معلوم میشه آدم خوبی هستیم. در قرآن میفرماید که بندگان خوب من کسانی هستند که به هنگام معصیت، معصیتی صحنه، معصیتی زمینه ای فراهم شد، یاد خدا نمیذاره گناه بکنن. الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله واستغفروا لذنوبهم. دقت میکنید؟ و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. یه وقت گناه هم گناه سر میزنه، نه اینکه نمیزنه، معصوم فقط هست که گناه سر نمیزنه ازش. ببینید اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، همین خوبا هم که گاهی گناهی میکنن، معصیتی میکنن، یاد خدا میفته، استغفار میکنه، بعد چی میشه؟ بعد آخر آیه میفرماید که ولم یصروا علی ما فعلوا. این یاد خدا افتاد بالاخره خطا کرد، اما این یاد خدا باعث میشه که اصرار نورزه. تو یه بار حالا یه کاری کرد، یاد خدا افتاد، استغفار کرد و هر اینکه باید حضور کن پشیمان شد، پشگیری، اما بعدا بیاد و اصرار بکنه. نه دیگه، یاد خدا اگر درست حسابی باشه دیگه اصرار نمی کنه، و الا گناه از بعضی بندگان به هر سر می زنه، هرچی هم خوب باشه. در اون سوره مبارکه می خونید که می فرماید الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن. این متقین کسانی هستن که از گناهان کبیره، از فواحش اجتناب میکنن، الا لمن، لمن لغزشه، مثل یاد خدا کاملی نیست، یا چطوره گاهی پاشم میلغزه، اما چون به یاد خدا هستن معمولا اجتناب میکنن. میگن که عربهای قبل از اسلام اونا که موحد بودن، متوجه خدا بودن، خب اینا همشون بالاخره بد نبودن، یه قسمی هم در بین نبود که متوجه بودن، قبل مهیت بودن. می نویسن اینا که طواف و کعبه را انجام می دادن بالاخره چیزی نداشتن در بس که معارفی، دعایی، چیزی که بلد نبودن. خلاصه قرب به این مضامین این بیت رو زمزمه می کردن، ولی زیباست انصافا. می گفتم این تغفر اللهم فغفر جمعا و هنگی و عبد لک لا علم، خدای حالا که می بخشی همه رو ببخش، و هنگی و عبد لک لا علم، من کدوم بنده که نغزش نداشته باشد. بالاخره یاد خدا اگر باشد انسان معظم گناه را انجام نمیده، لغزش بالاخره گاهی میاد، شیطان میاد، قسمت میاد، اونم تازه درست میشه. یه روایاتی دیدم که میفرمد اگر کسی از گناهی که انجام میده بدن یاد خدا میفته منزجر میشه، این انزجار اگر در هر دفعه ارتکاب باشد این آدم آخر بر شیطان غلبه میکنه. این یه مژده یه خواه یه وقت که یه گناهی رو انجام میده آهنالت فلن میشه دوباره پیش میاد همین گناه دوباره. اگر این آهناله کم رنگ شده بدون که نهگه این عظمت گناه گفت گناه دیگه یه باشدهش داره کم میشه، اما نه دوباره ناله آهناله بلنده، بازم پشیمانه از تحت از اعماق جان واقعا میخوزه. بار سوم همینطور، بار چهارم همینطوره. میفرمد این آدم بالاخره به شیطان آخر بر شیطان پیروز میشه، که من افرادی رو خودم دیدم سر گذشتهای رو شنیدم که مجال گفتنش نیست. حالا برمیگردم به بحث. پس فرمود پسرم تو رو سفارش میکنم که باطن خود را به یاد خدا آباد کنید. این ذکر از کردن یک معناش به یاد بودنه، به خاطر آوردن همان گونه که شما به دوستتون میگید من دیشه به یاد تو بودم. درسته؟ نه اینکه یعنی یه تصویح گرفتن اسم تو رو بر زبان راندن، یعنی در باطنم بودی، در نظرم بودی. این یک مرحله ذکره. حالا وارد یه مرحله دیگه میشیم که این ذکر باطنی و ذکر مطلق است. میریم سراغ نوع دیگری و آقا اون عبارت است از ذکر لسانی. ذکر لسانی خودش یک باب وسیعی است که خیلی مهم است، چون این از کاری که از بالا رسیده این آثاری داره، خواصی داره. منتها اینجا هم از نظر اقدامه باید ببینیم که ما این ذکر لسانی رو چه باید بکنیم. اولا ذکر لسانی وقتی نافع است که اتصال قلب و زبان باشه. این اولشه، تعارفی نیست که ما وقتی این ذکر رو میگیم در معانی اون تدبر بکنیم، تفکر بکنیم. اگر این طور باشه باطن ما نورانی میشه و اگر ما بدونیم در ذکر با تدبر چه چیزایی هست جاستی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم، که حالا مختصر انشالله خواهم گفت. حالا شما عنایت بفرمید در انواع ذکر لسانی تمام دعاهای مأثوره از ائمه از اهل بیت علیهم السلام همش ذکره. دعاهای مأثوره ای که رسیدن دعای ابو حمزه که شبا میخونید این ذکر لسانیه، دعای کمیل ذکر لسانیه، دعاهای ماه رمضان ذکر لسانیه. خیلی و این مهم است. شما ملاحظه میفرمید که در همین اذکار لسانی علمای ما این در کتاب نوشتن که من اسم اونها را الان اینجا بیارم مطلب ممکنه طولانی بشه، از موضوع خارج بشم، یعنی اهتمام رسیدن به این مسئله. خب فخر رازی که از علمای بزرگ اسلام است، ایشون بحثی مطرح کرده بسیار مفصل که ذکر بناتر است یا فکر. ببینید گاهی وقتا من به دوستان میگم که ما یه غلط های صحیح نما پیدا میکنیم، به نظر میرسد که صحیحه ولی عمیق بشه میبینیم غلطه. مثلا همین طرح این سوال خیلی درست نیست که ذکر بالاتر است یا فکر. بیدونید چرا؟ اگر کنون که مقصود فخر رازی ذکر است که ذکر لسانی است که اتصال زبان به قلب نباشد، این اصلا مطرح کردنی نیست، این چند فائده ای نداره. اگر این بالاتر یا تفکر، خب چون ما در تفکر خیلی احادیث داریم، تفکر ساعت افضل من عبادت سنه. یک ساعت انسان بنشینه در جمال خدا، جلال خدا فکر بکنه، در مبدأ و معاد و از کجا آمدم به کجا میخوام برم اینا فکر بکنه، این از یک سال عبادت. حتی بعضی روایت ها دارد که سبعین سنه عبادت هفتاد سال بالاتره. حالا اما اگر یه ذکر لسانی پیدا کردیم که اینجا اتصال قلب با لسان هست، این خودش میشه فکر، این خودش نوعی فکره.
چطور ایشون میگن ذکر بالاتر از فکر؟ یک قدری بوی تسامح از ما میفهمیم. پس بنابراین در ذکر لسانی ما چند تا شرایط داریم که نام موقع باشد برای انسان، چون بحث رسیده به اینجا و لیاره متبرکیم هست. من انشالله این سعی میکنم که چند تا جمله حساس مرحص رو به عرض عزیزان برسانم. پس یک این که ذکر لسانی باید اتصال باطن با زبان باشه. وقتی میگه سبحان الله باید با تمام جانت این تقسیم بندی رو انجام بدی. سبحان الله یعنی چی؟ انبیا محسومن، اما حالا من ظاهر رو عرض میکنم. بر حسب ظاهر میفرماید اگر حضرت یونس علی نبی نو علیه السلام در شکم ماهی این سبحان الله را میگفت هیچ وقت بیرون نمیامد. فلولا انه کان من المسبحین لا لبس فی فتحه الى یوم یبعثون. من بارها به رفقا میگم، دوستان میگم آقا یه تقری این قلعه های کوتاه نظر یا بشکنیم، حقایق اسلام رو درش فکر بکنیم. ببینیم این ذکر چقدر مهم است که حضرت یونس اگر می نمی گفت بیرون نمی آمد. همین گفتن فقط به خاطر الفاظ نه، این تقسیم بندی انجام قبلش اینطور شد. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. آن محبوب بر حق جز تو نیست، تو پاکی منزهی از هر عیبی، از هر نفسی، از هر ظلمی. پس من تو رو افتادم به اینجا، این میکن تو من از ظالم نمدد کرد، تقسیم میکنه تمام خوبی ها، نور، عطر، صفا، همش مالک و بدی ها مال منه. در سوره مبارکه شعرا دقت فرموده باشید، حضرت ابراهیم خلیل این پیامبر عظیم الشأن الهی علیه السلام چطور حرف میزنه؟ میفرماید که ربی الذی خلقنی فهو یهدین. این پروردگار من که منو آفریده و منو هدایت میکنه. ببینید آفرینش مال اونه، هدایت مال اونه. والذی یطعمنی و یسقین، خدایی که به من طعام میده و مرا سیرت میکنه. پس طعام دادن و سیرت کردن مال خداست. بعد میاد و ازا مرل تو، وقتی بیمار شدم. اینو عرفا مخصوصا دستش گذاشتن، نگفت و ازا امرزنی وقتی بیمارم کرد، نه، خدا آدمو بیمار نمی کنه. و ازا مرل تو، وقتی من بیمار شدم سخو و یشتینه، اون شفا میده. این نقص به نقص که رسیده به خودش نسبت داده. آخه داریم براخره بیمار شدن یه چیزایی میشه قدم بیمار میشه، براخره دست ماست یه قدرش. بله یه کاری میکنیم که براخره حالا یا ملاحظه نمیکنیم در بعض چیزا بیمار میشیم، یا اینکه براخره یک عملی سر میزنه. از حضرت ابراهیم سر نزده خواه، مخواد عدب عبودیت به ما حیات بده. ماها براخره اگه بیمارم بشیم یک کاری کردیم که شدیم دیگه، پس او نمیکنه، در اصما هستیم. اینه که به اینجا میرسه، اینجا فوراً ضمیر متکلم میاره. ایزا مریض تو، وقتی بیمار شدن تهولای اشکین، بازم شفر نسبت میده بالن بالا. همینطور حالا حضرت یونس گفت لا اله الا انت سبحانك، چی شد؟ میفرماید که فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما جوابشو دادیم، او را از این قصه رها کردیم. آقا این جمله بعد خیلی امید بخش است. می فرمد و کذالک ننجی المؤمنین. نه اینکه مخصوص این پیغمبر بود، این صحبت باز این در باز هر کس دیگه با جان خودش، با احماق جان خودش این تقسیم بندی را انجام بده، ما اون نجاتش میدیم. و کذالک ننجی المؤمنین، همینطور مؤمنین را ما نجات میدیم. حالا حضرت یونس اسیر شکم ماهی بود، من اسیر شکم هواهای نفسانی هستم، من گرفتار رفیق نامساعد هستم، من گرفتار خیلی چیزا هستم. آقا بشینم در این سهرهای ماه رمضان یک چند مرتبه از باطن خودم
بار پروردگارا تو پاکی، من میدونم تو پاکی، من در کردم، لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من از ظالمین. یکیم بار اینطور به خدا از من کمک میکنه و بداده خود لا اله الا انت سبحانك اسراری داره اصلا. حالا دیگه موضوعش بسه که ما بگم پس بنابراین یک حتنم باید اتصال قلب و زبان باشه که بدونه چی داری میگه. من خیل وقت خدا میدونه به دوستان گفتم آقا با این دعاهایی که از ائمه رسیده برخورد علمی بکنیم. باور بفرمید که میبینم نه با همون عینک یک ذکر خالی مثلا میگم تو گرفتاری برو امشب مثلا دعای یا من توحل رو بخون، خیلی به سرم آمده ها، خیلی هم به مردم گفتن، اما چون نتیجه شم دیدن تکرار میکنن. میگم آقا تو برو امشب دعای یا من توحل رو بخون، دعای هفته به خیلی سر بخون. میگم آقا چنده که بخونم؟ میگم بردی بی باز حوامی برخور کرد کجا بخونم؟ حتی مورد داشتیم به یه نفری بخور من دعا میگفتم بری یه بخونه، اومد گفت که من اگر اینه تو ایوان خونم رو بکنم میشه. اخو مومنین سوال آخه این چه فرقیه؟ حالا میرسیم به اونجا انشالله. این آیت یک اتصال قلب و لسان باشد، دو این ذکر باید از معصوم رسیده باشد. این خیلی مهم است شما جوانها این آیت بفرمید باید از معصوم رسیده. اینا داروهای روحیه، پس دست همه که نمیشه گرفت. بارها و بارها به دوستان به شما عزیزان در جاهای دیگه گفتم که خدای نکرده اگه ما بیمار بشیم، خدای نکرده فرزندمون بیمار بشه، از یه ره گذر دوا میگیری بیش نمیشنسیم چیه. آقا اینه بخارید امشب برید آزاده بخوره این آمپول حضرت علی همین الان باید تذبیر بکنید قبول بکنیم چیزی. حتی داروخانه که جواز نداشته باشه ما ازش دوا نمیخریم، از داروخانه با جواز تازه دوا میخریم. به تاریخ مصرفش نگاه میکنیم که یه وقت نگذشته باشه، مضر نباشه. آقا مگه میشه از همه زشت گرفت؟ به این خواهران بزرگوارمون به عنوان یه برادر روسیه و گناهکار توصیه میکنم که خیلی مواظب باشید، زیرا از اینا بسیاری میشه به من زنگ میزنن، تلفن میکنن. بله از وقت حضوری میان میبینن، میگه در یه جلسه بودیم یه خانمی گفت اینو در 70 بار بخون. یه ما خانم چه کاره بوده؟ مگه اینا به این سادگیه؟ بنابراین پس اول اینه که قلب متصل باشه و این از کار آقا باید از معصوم رسیده باشد. خب حالا بفرمید که اگر از غیر معصوم برسد چه صورتی داره؟ خب اینجا عرض می کنم یه تفسیری داریم. یه وقت هست که ما از معصوم از کار رو در می یابیم چنان که خیلی ما از کار بریم، دریای از کار در متون ما موجود است، معصوم رسیده از رسول خدا و اهل بیتش علیه مصرات و سلام. اما الان از معصوم نرسید تکلیف چیه؟ ها اینجا دو قسمت میشه مطلب. اگر این کسی که این ذکر رو میده آدمیست که مطمئنه، ما میدونیم این بریده از معصوم نیست، ها یا یه شخصی اولا بریده از معصوم نیست از اونجا میگه، یا شخصی به جایی رسیده که از کشف و شهود یه چیزی براش کشف شده و من نمیخوام اینجا وارد بحث کشف بشم. در گذشته به شما عرض کردم که کشف اگر کشف صحیح باشد، آخه بعضی از نام کشف خیلی رمیده میشن، اما اینو که میخوام خدمتتون بگم این جمله رو منت بر سرتون نمیذارم. باور بفرمید که شاید مرد جوانی را که باختن چند تا چیز در این متون به دست آوردن در این تحقیقات، یکیش اینه که سربسته میگن کشف و برهان هیچ اختلافی نداره الا در ظهور و فتا. اینو دیگه بیشتر از این باز نمی کنم، انشاءالله خودتون تأمل بفرمید. مگر کشف صحیحی نباشد و سالبه به انتفاع موضوع باشد، اون اصلا ما هیچ کشف نمی نامیم اونجا. میگه آقا کشف شیطانی، آقا ما کشف شیطانی را کشف نمی نامیم. کشف اگر رحمانی باشد، صحیح باشد، کشف و برهان اختلافی ندارد الا در ظهور و فتا که در مباحثی که داشتیم نره ما دیگه با رسالا گفتگو کردیم. حالا ممکنه یکی برسه به اونجا، ما در تاریخ همین علوم و معارف خودمون میبینیم نمونه ای رو جمال سالکین سید ابن طاووس قدس الله روحه، ایشون از کسانی است که سخت به سزایی داره در مسئله از کار، اما دیدم من گاهی وقتا میگه که این دعا را که من میگویم این مربوط به خودم، بله چندین جا در دعا المؤلف خب این دوباره چشمش باز بوده، به جایی رسیده بوده، ما خاطرمون جمع وقتی خاطر جمعی ازش میگیریم و چشمونم میذاریم. پس بنابراین اینطور شد که اگر این دهنده ذکر از معصوم باشد که فدها، اگر از معصوم نبود باید مورد اعتماد باشه به شخصیت مثل امام رضوان الله، شخصیت مثل طباطبایی، بزرگی شخصیت مثل آیت الله های بهاءالدین رضوان الله. اینا یه ذکری میگن، آدم میدونی که اینا بالاخره یه از معصوم میگن یه چشمشون بازه از جایی چیزی به دست آورده. خب این هم یک مسئله. و هم میمونه مسئله عدد. حالا که صحبت به اینجا رسیده بذارید این مطلب انشاءالله کامل بشه، اگر که بعضی از دوستان این مباحث بنده رو اجمالا میدونن. عرض کنم حضورتون، میمونه مسئله عدد. عدد هم باید از معصوم برسه. شما میبینید در تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عدد ملحوظ شده. این یه مصلحتی بوده، سری بوده. اونجا که عرض کنم که معصوم عدد نگفته، عدد لازم نیست، هر چه حال داری بخون. شما این مثلا ذکر این اسم نازنین رو هر چه نشاط داری بخون دیگه عدد مطرح نیست. خب این هم این همینه، مثل شکل اوله که عرض کردم عدد از معصوم رسیده باشد در اذکار بذاریم رو چشمون، اما آمد و از معصوم نرسیده، بازم برمیگردیم به همین بحث. یک شخصیت است خاطر اون جمعه، میگه تو برو اینو 20 دفعه بخون چشم، 21 مرتبه بخون چشم. چرا این حرفو زدم؟ برای اینکه آقا ما اگر از دامن اینها دست برداریم به جاهای دیگه کشیده میشیم. آخه من چی بگم؟ هر چیزی آقا بالاخره در سخنرانی گفته نمیشه. از ارباب ریاضات هستن که اینا ذکرم برن رو عدد، عدد هم تازه یه نوع نیست. این مردم یه عبجت شنیدن، عدد در عبجت که منحصر نمیشه. خیلی ما دایره داریم، میبرن روی دوائر مختلف و از کنم حضورتون که بالاخره اونام بعضیشون آدمای هنرمندی هم چیزی سرشون میشه، آخرش اینکه برای خودش حجت باشه تو نمیتونی بری ازش دوا بگیری مگر خودت متخصص باشی، خودت متخصص باشی. و الا این عددها را مردم، حتی من دیدم که بعضیا از سر خود رفتن سراغ این چیزا، صدمه دیدن اصلا دواست دیگه، دواره که سر خود آدم نمیخوره که اینم داشته باشه. و اما مطلبی که باز در اینجا بسیار مهم است، اون را هم من عرض بکنم، در عالم ذکر قلبی اینو انشالله من در نظر شریفتون باشد که بعضی از مطلقها رو مقید می کنند. این هم باز کار من و شما اینا نیست، ذکر قلبی یه چیز مطلقه، یعنی سربسته عرض می کنم. ببینید این ذکر قلبی مطلقه، این رو مقید کردن که تو مقید بکنی بهش شکلی بدی، این هم کار من شما نیست. حالا مگر معصوم به وقت برسه چیزی که من به صورت مقید چیزی از معصوم ندیدم، یعنی اگر اصلا انسان به ذکر الهی عادت بکنه مشکلات اصلا حل میشه. گفتم حضورتون چی فوائدی داره که بدونیم خوشحال بشیم، خوشحال میشیم. یک نمونش رو عرض میکنم، قلبی یه چیز مطلقه، یه سربسته عرض میکنم. ببینید این ذکر قلبی مطلقه،
این مقید کردن که تو مقید بکنی بهش شکلی بدی، این هم حال من شبانه. حالا مگر از محصول به وقت برسه چیزی که من به صورت مقید چیزی از محصول ندیدم. یعنی اگر اصلا انسان به ذکر الهی آدم بکنه مشکلات از بر حل میشه. گفتم حضورتون چه توائلی داره که بدونیم خوشحال بشیم، خوشحال میشیم. یک نمونش رو عرض میکنم حضور شما، عرض شود که شما نمیدونن از چقدر با خبرید از حالات تقیه بزرگوار و عارف کبیر، محدث عظیم الشأن، مجلسی اول که نام شریف امت محمد تقیه، محمد تقی مجلسی، مجلسی اول بهش گفته میشه. وقتی ما مجلسی را مطلق گفتیم شامل علامه بزرگوار محمد باقر مجلسی میشه رضوان الله علیه که بهار الانوار و دیگر مؤلفات رو نوشته. و اما اگر قید اول بیاریم میشه مجلسی اول پدر مجلسی محمد تقی، پدر محمد تقیه، پسر محمد باقره. بنده در این مطالعات ناقابل که داشتن در طول تاریخ شخصی به خصوصیات محمد تقی مجلسی کم یادم میاد پیدا کرده باشم. آه این مرد بزرگی بوده، خیلی دستش آقا باز بوده، زوفنون بوده، ابعاد زیادی داشته. یه یادگار از ایشون به شما عرض می کنم که انشالله در این شبه های پربرکت ما بریم در خانه خدا توفیق ذکر الهی را با شرایط از خدا بگیریم که خدا به ما مرحمت کنه. ایشان من لایحضر را شرح کرده. من لایحضر یکی از کتب اربعه شیعه است. مجلسی اول دو تا شرح در اون نوشته، یکی فارسیه یکی عربیه. اون فارسیش معروف است به لوامع صاحب قرانی، این فارسیه و شرح من با یحضر کتاب نفیسیه. صادق باری دیدم که به صورتی چاپ شده بود و بعدن هم سیگه چاپای دیگر شده. و اما اون شرح عربی در من لا یحضر اسمش روضت المتقینه، کتاب بسیار نفیسی سوا چون متنش که من لا یحضره، کتاب نورانیه که کتب اربعه است. شرحش هم که به قلم مجلسی اول. یه وقتی راجب یه مطلبی اونو با نگاه میکردم دیدم ایشون یک حدیث مشکلی مطرح کرده. مردی که صاحب باطن بوده، یعنی بنده که عرض می کنم استخراج کردم از حالاتش، یقینا صاحب مکاشفه بوده مجلسی اول، قطعا چه حالاتی داشته و بعضی از مکاشفاتش رو خیلی کم نقل کرده. و حتی اینم به شما بگم که در یه جای از ایشون دیدم می فرماید که مکاشفات منو عقول ضعیفه نمی تونن تحمل بکنن. قریب به این مضمون گفته، فرموده چیزایی را که من دیدم عقول ضعیفه تحمل اون رو ندارن. که همی از مکاشفات خودشو گفته. خلاصه صحبتم سر ذکره. ایشون وقتی که میرسد به یک حدیث مشکل در من لا یحضر یک تفسیری میکنه، ولی آقا حدیث اینقدر سنگین است از فهوای سخن این مرد بزرگ پیداست که باز هم خاطر جمع از این شرح خود نیست، یا تواضع میکنه میخواد ایجاد تشنگی در سالکین سبیل الله بکنه، نمیدونم. هرچی هست محل شاهدم در این جمله میفرماید که این حدیث و امثال این معارف بلند و بالا میفرماید نمیفهمند معانی این را مگر کسانی که قلوبشون، دلم میخواد این جمله را تنقل میکنم به کلمه کلمش این جوانامون دقت کنم. ببینید میفرماید این معارف بلند و بالا و این مقاصد عالیه این احادیث رو نمیفهمند الا کسانی که قلوبشون به ذکر نور ذکر دائم منور است. به نور ذکر دائم. بنابراین آقا ذکر خیلی مهم است و جوانهای عزیز که الحمدلله در بهار عمر هستید با این شرایط که من عرض کردم، نه این که متفرقه هر کسی ذکری بگی یه چیزی بگی شما بپذیرید، با این شرایط که حضورتون گفتم این ذکر اگر زیاد باشد نوری در قلب میگذارد و این نور باعث خیلی چیزا فهمیدن خیلی چیزا میشه. اجازه بدید من اینجا یه حدیثی عرض بکنم که اتفاقا مجلسی اول این جمله را در زیر همین حدیث گفته. این حدیث مفصل یک مختصر بگم. مولای من حضرت صادق علیه السلام اشاره می کند به نعمت عظمای عقل در انسانها و می فرماید که عقل ستون شخصیت انسان است. دعامت الانسان العقل. چقدر آقا حضرت از عقل تعریف می کنه. می فرماید که بیهی یکسر، این انسان با این عقل می بینه و بیهی یکمل، با عقل کامل میشه یا یکمل. تا بعدن میاد میفرمد و هو دلیل و هو این راهنمای انسانه. الان این همه شما ببینید صنعت و تکنیک پیشرفتا در عالم، این همه علوم معارف همه چیه؟ همه از برکت عقل دیگه. عقل نباشه که نمیشه، همه از برکات عقل. پس بنابراین میفرمد که به هو دلیل و هو این عقل راهنمای انسانه و لطاف و امرهی کلید کار انسانه. تا اینجا حضرت عقل رو وصف میکنه، بعد از اون تعبیری دارم که به این جوانها عرض می کنم که مراقب این تعبیر باشید در بهار عمرتون، خیلی مهم است برای شما. می فرماید فعیزا کانه، ببینید تا اینجا تعریف عقله، عقل خوب چیزیه. گفت ما کجا بودیم کان دیان دین عقل می کارید اندر ما اوتین. خیلی نعمت بزرگی، خیلی ما شرمنده خدا هستیم از بابت این نعمت. اما اینجا ببینید، اینجا فقط عقل به ما هو و عقل. مثل که شما تعریف سیب رو بکنید، بگید که آقا سیب این خواست رو داره، این خاصیت ها رو داره، خوب چیزیه، خوب میوهیه. بعد بگید که اما سیب لبنان، سیب شمیران. بگید تجزیه کنی مسئله رو، تطبیق بکنی. حضرت اینجا عقل ما هو و عقل رو وصف کرده، بعد میفرماد فإذا كان تأييد عقله من النور، وقتی که عقلش مؤید به نور شد، کان عالما ذاکرا فهما. میفرماید که این عقل وقتی مؤید به نور شد، از این عقلهای معمولی یک قدری میره بالاتر. میفرماید عالم بودن حقیقی آن موقع است که عقل مؤید به نور بشه. مجلسی اول در زیل همین حدیث می فرماید معارف عالیه رو کسی می فهمد که قلب او باطن او منور به نور ذکر دائم باشد. ببینید ذکرهای چند بالاخره همه داره. شما هر کس پیدا کنی قافل ترین آدم یکم به خدا یا الله یه چیزی در شب و روز خودش میگه، اما بعد در قفلتون فایده نداره. یا ایها الذین آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره و اصيلا. یک حکایتی عرض می کنم، ختام عرضم باشد. عرض می شود که یکی از شاگردان مرحوم جمال السالکین آیت الله عابد جوادهای ملکی تبریزی تا این اواخر زنده بود، خدایش رحمت کنه، ایشان چند تا شاگردشون تا این اواخر بودن که آقا اینا یکی یکی رفتند. ما زیارتشون کردیم الحمدلله. عرض شما از حضورتون که این شاگردش که در قم بود و مرحوم شد، نزد نازنین بود و مورد توجه اولیا هم بود، بنده متوجه بودم که اولیا بهش عنایت دارن، یادگارم به جوادها بود، ازش سوالای میکردن، استفاده میکردن. ایشان فرمودن که من جلسه آمده جوادها که میرفتم، گاهی وقتا قبل از حضور در جلسه ایشان دستورهای میداد
ببینید چقدر حساس مسئله. در طب جسمی ما دیدیم که مثلا یه نفر یه عمل جراحی داره، کاری داره، خلاصه یه هفته ده روز این روز مونده یه دستورایی بهش میدن که اینا را عمل کنه، اگر بیاد به پزشک دروغ بگه من اینا را عمل کردم، پزشک ممکنه ظاهر او تشخیص نده، وقتی وارد عمل شد بفهمه که دروغ گفته بوده. این آیت میکنید یه چیزی گفته بوده مثلا در عقد خونش، یه چیزی مثلا برای یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، وقتی وارد عمل شد میدونه دروغ گفته. اما در طب روحانی قبل از عمل میفهمن. این خیلی مهمه که ایشون گفت که امر جبدها فرمودن کلم از کار رو به جا بیار بعد بیا جلسه ما. میگه من گفتم که حالا ایشون دستوری فرمودن، حالا من یه وقت دیگه این دستور رو انجام میدم. غافل بودن از این که این دستور مقدمه این جلسه بوده. همینطور میگه عمل نکردن رفتن نشستن. خب اولیای خدا مهذبن، میدونید که این آبروی کسی نمیبرد. اصلا عیب کسی رو، نفس کسی رو در عین ملأ عام گفتن عیبه. حضرت عسکری سلام الله علیه میفرماید که من وعظ اخاه سرا فقد زانه، هر کس برادرش رو موعظه کنه در نهان او را زینت داده. آدم در خلقت به برادر دیمیست بگیره بین این صورتی که لکهی داره بیرون یواش دردار. یه وقت هم تو جمعه آی آقای فلان خدا اقدم آیلا ببین که چکلی شدی، خود بنده خدا خار میشه. من به از اخاه و سرن فقط زانه، هر که برادرش در نهان موعظه کنه او را زینت داده. و من به از اخاه و علانیتن فقط شامه، هر که برادر دیمیشو در آشکار بید مردم موعظه کنه برای خراب کرده، عیب درش کرده. تراجع فرمودید اولیا مهدد بودن. این مرد میگه من از کار رو نگفتم، رفتم به تخریج چندتن شایدن در اونجا بودن دیگه. وقتی نشستن آمد جواب آقا همیشه آمد به طرف من، هر وقتی را تندلی میکنید. ببینید خب اینا وقتی با شرایط انجام بشه منشأ خیلی آثار میشه به ما. اینجا خیلی مطالب داریم، خیلی مسئله از اینجا که حالا انشالله موکول میکنیم به وقت خودش. انشالله خدا این توفیق رو به همه مرحمت کند انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ذريتك الطاهرة وعلى أصحابك وعلى شيعتك. وإن شاء الله تزم السهرها ويطمع راض النياز بكنين، راض النياز بخدا وبا أولياش علي. خدا إن شاء الله معارف بده به ما. آقا خدای من میدونه اونا که معارف داشتن حرفایی دادن. این جمله را از آمد جواد آقا من براتون نقل کردم. میفرمد گاهی با این اولیای خدا نجوا بکنید. نجوا به چی میگن؟ آهسته صحبت کردن. شما یه مشکل دارید میرید پدر بزرگوارتون، چیکار میکنید؟ میشینی یواش یواش خواجم من کرده یه مشکلی دارم، اومدم راهنمایی کنید، کمکم کنید. آموزه جوال آقا می فرمین همینطوره با اهل بیت نجوا کنی. سحر ماه رمضان نشستی، اولا که یه زیارت یه عرض می کنم که روایت سر مجلس دستش به قبر نازنین نبی عبدالله نرسه این کار انجام بده، نصف این گرفته کربلا رو به قبله می استید با این انگشت شهادت اول اشاره به راست بکن، بعد اشاره به چپ، بعد اشاره به روبرو، بعد اشاره کن به روبرو، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. فکر کنم حفظتون شد، مشکل نیست. ببینید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. می فرماید که اگه دستش به قبر نازنین نبی عبدالله نمیرسه یه وقت راه باز آسانه. آقا بیدیم زیارت امام حسین، بله خیلی دقت بکنیم
ممکنه بالاخره یه وقتی وجوبی چیزی از بیشتر بیاد ساده نیست. روایت
داریم هر کس بتونه بره به ماما خیلی رو زیارت کنه و نره اصلا عمرش کوتاه میشه، تو کتک میخوره. حالا منطقه ما معذوریم دیگه، راه باز نیست، چکار کنیم؟ مشکلات داریم.
انشالله که به حق امام زمان باز بشه تا عافیت بریم.
حالا میفرمید چه هر کس که عرض میشود حضور شما دستش به آقا نمیرسه چکار کنه؟ همین زیارت رو انجام بده. میفرمید مثل کسیست که در زیر گبه متحره حضرت حاضر شده، این سلام رو سحر بده، دست سرکت بشین بگو یا ابا عبدالله در خانت دست نشد، من قابل نیستم بگم نوکر امام حسینم، تا حالا جرأت نکردم بگم، مردم تونتون میگن نوکر امام حسین میگن، ولی به این سادگی میخوام حراج فرمو بگم. یه یادآوری گفتم من میکنم که شاید به جهت و به موقع فردا انشالله فردا شب میدونم رفت مهدیگه رو میدونم دیگه تو این چند ساله ها چیه؟ رفتان خودم میدونم خودشون دیگه، هر کس هر شبت گل با خودش بیاره اصلا این شبهای ولادت حضرت مجتبی آغر به فرمید مانم به این برنامه مهدیگه من به عمرم حال هوای ندیدم اصلا یه چیه دیگه. انشالله که فردا ما اینجا گلبارم شادی خواهیم داشت. بله از اینو میگفتن که بعضی خیلی راحت میگن که ما کرده با مفتیل راحت کنم انشالله، اما خود شاهد من تا حالا جرأت نکردم بگم، جرأت نکردم. ما پردای نوکره را در میاریم، نوکره با مفتیل حبیب ابن مظاهر بود، ما انکی هسته نوکر امام حسین هشت جعفر کشتاری بود، اینا بودن بیرگ نوکرم چه نوکری. بله اینا که نوکر حقیقی بودن آقای آثاری داشت اخی گفت که اگر شما دفت کنید ارزم تمام میشه اینجا بود توسلات منه، شما اگر یه آهن رو در کوره بگذارید خورد میشه، یعنی جنسش عوض نمیشه آهنه، ولی در مجاورت اون آتش قول مولوی میگه گوید از من آتشم من آتشم، بالاخره آثار آتش رو به خودش کسب میکنه، میسوزونه، خواص میبره. نوکر امام حسین به کسی میگن که یه بحثی از ابی عبدالله گرفته باشه، یه مشابهتی. نوکر امیر المومنین علامه امینی بود؟ نه نه، از من شنیدی دینا بشنوید بادم که وزیر معارف اونا میگن، ما میگن وزیر آموزش پروری، اونا میگن وزیر معارف، وزیر معارف عراق یگانه پسرشو تمام پزشکا جواب کرده بودن، سنی هم بوده، بچه دیگه داشته میمرده، نامه میفرسته در خانه علامه امینی، آقای امینی شما که لب دم از علی میزنید این علی شما برای پسر هم میتونه کاری بکنه؟ علامه امینی میره دم در نامه رو میگیره، زیرش چه چیزی مینویسد خیلی جالبه، حواله قباله من هست خیلی خوب الان دعا میتونم فلان نمیگه، مینویسد بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند فرزند شما را به برکت امیر المومنین شفا داد، شفا داد. دیگه ببر نامه رو، نامه بخش نامه رو میباره به بحثش نکشه میره حرم، میگه آه قربان احترام من یه حرفی زدم، یه کاری رو کن روزیان نکرد. وقتی نامه رو بالاتر مریض میرسونم مریض خامشو وای میسته، این چه کاریه؟ این کارست که عصر امیر المومنین میده نوکر میگن به این توجه فرمودید. اگر من متوسل بشم به ابی عبدالله چیزی ازش بگیرم، اون وقت نوکرش هستم. نمیگم معاجزه کنم، اگر من یک شم بدم که به پای خودم ببینم، برادر من، خواهر من، اونم ندارم آخر. اما هر محب اگر کهی میزی نداره، دوست داریم سلام با بدید بیدا یکی از دوست دارم تو یه طلبه روسیاهی یک قدری مطالعه هم کرده و یه عمری از دست داده، اون به خودت سوگند خود، به خودش میگن، به خودش قسم در خانش بسته نشده محمد مهم میشید، به خودش قسم سفرش جمع نشده. خدایا چیکار کنیم؟ موانع رو برطرف کنیم. حالا خلاصه کنم عرضم رو فردا شب، شب ولادت مولایمون حضرت مصطفی علیه السلام، این شب که پاشدیم نکه این بخشنامه ای بشه هی این بگه اون بگه، هر کس تو خودش میگه دارم میگم پیاده کنه، تو خودت، هر کس تو خودش. این شب سهر من همیشه به قول میدم برای شما هم بگم، شما معرض منم بگم، بگید خدایا به حق مولود فاطمه زهرا. میدونید اینو گذاشتم در دامن پیغمبر که رد خوشحال شد. بگید خدایا به اون سروری و شادی که در قلب صدیقه کبرا وارد شد، به حق اون سرور ما را عاقبت خیر کن. این سحر اینه بگیر انشاءالله عاقبت خیر میشیم، هم من هم شما. بدونی چه هنگامی بود در منزل حضرت زهرا، خدا مولودی داده، رسول خدا شاده، بله امیر المومنین شاده، حضرت زهرا شاده، اینا شاد بودن. اما میدونید که پشت پرده شادی هم همه چیز رو میدونستن، میدونستن یه روزی میرسد که آقا با زهر و جفا شهید میشه. بریدیم که فرزه هزر که فرزه شد که نمیتونیم بگید فرزه شد انشالله شادی خواهیم. خود کردن که راه را خامش کرد بزید یه خود شبیه بقیه بشید. بقیه با که ازاد شدید دیگه، خدا دکلم کنه همه را. من همیشه به دوستان میگم که گنبد و بارگاه در مقام محصوم افزوده نمی کند، نبودنشم از مقام او نمی کاهد، اما اونی که دل ما را می سوزونه دشمنی دشمنانه. چرا باید مردشت تو دقیه کم نباشه؟ چرا وقتی ابی عبدالله این بدن نازنین رو در قبر می گذاشت، می دونید که از امام زمان معذرت می خوام، نگاه کرد اون صورت نازنین وقتی در قبر می گذاشت، فرمود که برادرم دیگه عهد نمی زنم. اما در کربلا یه چیز دیگه رو